و کار در حالت آفلاین ویژه سفر.
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 16 از رادیو معارف با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم. در آستانه فرارسیدن سیوم ماه صفر، سال روز شهادت امام رضا علیه السلام، مشهد مقدس مملو از زائران و دلدادگان است که خود را از گوشه و کنار کشور به آنجا رساندند تا در سوگ شهادت امام مهربانی ها اقامه عزا کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت عالم خدمتگزار و پرتلاش حجت الاسلام و المسلمین آقای سید جعفر مرتضی را تسلیت گفتند. رئیس ستاد اقامه نماز با تأکید بر ضرورت تولید محتوا در حوزه محتویت از راه اندازی درس خارج محتویت خبر داد. همزمان با دهه وقف، واقفان و افرادی که در ترویج فرهنگ وقف نقش دارند در همایش یاوران وقف تجلیل می شوند. در آستانه سالروز شهادت امام رضا علیه السلام، چهارمین اجلاس بین المللی مجاهدان در غربت با حضور اندیشمندان و فرهیختگان از 38 کشور جهان و با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دامغان برگزار می شود. بازگشت پیکر مطهر شهدای تازه تفحص شده به زمان دیگری موکول شد. پیکر 72 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس قرار بود امروز از مرز بین المللی شلمچه وارد کشور شود، اما این مراسم به دلیل شرایط عراق لغو و به زمان دیگری موکول شد. ثبت نام 18 دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن از 12 آبان آغاز می شود. و جمعیت هلال احمر در ایام 40 به 1,800,000 زائر خدمات درمانی ارائه کرده است. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی که تا این لحظه از برنامه‌های نوبت عصرگاهی شبکه سراسری معارف با ما همراه بودید. به دقایق پایانی این بخش رسیدیم و آخرین برنامه این بخش رو که پرسمان تربیتی است تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. بنده فروغی گوینده این بخش، به اتفاق همکارانم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش، از حضور همه شما عزیزان شنونده طلب دعای خیر داریم و خداحافظی میکنیم. امشب شب شهادت سامن غریب حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. پیشاپیش تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان باشید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه. گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، شما ایرانیان گرامی که افتخار میکنیم به اینکه از این ثانیه ها و لحظه ها در کنار شما هستیم با پرسمان تربیتی که از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیم حضورتون میشه. هر دوشنبه از ساعت 16 تا 17 میهمان خانه های دل شما عزیزان هستیم. پیشاپیش سال روز شهادت جانسوز و جانگداز حضرت شمس و شموس آقا جانمون علی ابن موسی رضا علیه السلام رو هم خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعا میکنم به حق علی ابن موسی رضا علیه السلام که خداوند ما رو در زمره موالیان و دوستداران حضرت قرار بده انشاءالله. طبق معمول هر هفته در خدمت جناب دکتر همتی بزرگوار هستیم که محبت کردن و این هفته هم دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. آقای دکتر همتی سلام میکنم به شما، به برنامه پرسمان تربیتی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه مردم شریف ایران عرض سلام و ادب دارم و این ایام رو خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض می‌کنم.
زنده باشین. دوستان خوب، شنونده برنامه پرسمان تربیتی تلاش میکنه تا به سوالاتی که در حوزه تربیت فرزند دارید پاسخ بده. هفته گذشته موضوعات خوب و مبتلا بهی الحمدلله مثل هفته‌های پیشینش در برنامه پرسمان تربیتی مطرح شد و آخرین پیامکی که به دستمون رسید پیامکی بود که وعده کردیم در ابتدای برنامه این هفته از جناب دکتر همتی بزرگوار بپرسیم. هفته گذشته اگر خاطرتون باشه پیرامون موضوع تربیت نوجوانان اشاره‌های ویژه‌ای داشتیم، پیرامون موضوع حجاب و موضوعاتی از این دست که این هفته فکر می‌کنم تقریباً جنس سوالمون نزدیک به دنیای نوجوانان و تربیت نوجوانان هست. 938 چهار شماره آخر 9557. سلام، پسرم ایمانش خوبه ولی آهنگ رپ گوش میده، دوست داره در آینده خواننده بشه، خیلی ناراحتم، چی کار کنم از سرش بیفته؟ آقای دکتر همتی در خدمتتون هستیم.
بزرگوار هست. خیلی خوبه که این مادر بزرگوار دغدغه مباحث تربیتی فرزندشون رو دارن و نگران آیندهشون هستن، جای تقدیره. اما اگر ما میخواییم فرزندمون رو از یک مسیری که احساس میکنیم اون مسیر درستی نیست باز بداریم و جهتش رو عوض کنیم، لازمش اینه که بزرگواران مستقیم وارد عمل نشیم.
درست.
هیچ کدوم از ماها دوست نداریم عروسک خیمه شب‌بازی دیگران باشیم. لذا اگر مادر میخوان فرزندشون رو مدیریت کنن باید پیامشون غیر مستقیم باشه.
درسته.
جالبه، فستینگر یه جامعه شناس غربیه، میگه پیام‌های غیر مستقیم تأثیرشون در تغییر نگرش‌ها بیشتره. یعنی اگر ما توی جمعی مثلا یه میتینگ سیاسی شرکت کنیم و احساسمون این باشه که این فرد میخواد نظر ما رو به سمت خودش جلب کنه و در واقع بخواد رأی ما رو کسب کنه، اینجا مقاومتمون میره بالا و به راحتی ممکنه قبول نکنیم. پس پیام هرچی غیر مستقیم تر باشه عزیزان تأثیرش بیشتر هستش. لذا ما تو روایاتمون اگر تأکید شده کنو دعات الناس به غیر السنتکم، شاید از همین باب هست که میفرماین افراد رو به غیر زبانتان به کار نیکو دعوت کنید. پس نکته اول، نباید مستقیم بخوان چیکار کنن، سعی کنن نگرش فرزندشون رو عوض کنن.
آقای دکتر، ذیل کلامتون عذرخواهی میکنم، یعنی کلامتون شکر. خیلی وقتا پدر مادرها میگن، تو پیامک های هفته گذشته هم داشتیم، این که در حقیقت خیلی به بچه‌م میگم، خیلی تکرار میکنم، مثلا چادرت رو درست سر کن یا حجابت رو کامل بکن یا مثلا فلان کار رو انجام بده یا انجام نده. بکن نکن هایی که پدر مادرها زیاد ازش استفاده میکنن از همون قسم ورود مستقیم محسوب میشه.
بله همینطوره،
یعنی هر چه که جلوی اینها رو بگیریم مفید فایده تره، درسته؟
نخواهیم بذاریم این تجویز و تحریم رو برای موارد خاص.
میشه مثال بزنید؟
یعنی چی؟ یعنی اگه من بخوام مدام از این شیوه استفاده کنم، قاعدتا اونجایی که لازمه و باید از امر و نهی استفاده کنیم، از تجویز و تحریم استفاده کنیم، دیگه جواب
نمیده، ابزارمون
از دست دادیم.
درست.
در واقع کلام گوهره، به راحتی خرجش نکنیم. پس اجازه بدن که فرزندشون خودش تصمیم بگیره، اما ما اینجا منفعلم عمل نمی‌کنیم. به این معنا که یکی از شیوه هایی که افراد رو به فکر وامی داره طرح سواله. یعنی مادر میتونن با طرح کردن برخی از سوالات در واقع ذهن به فرزندشون رو درگیر کنن که اگر شما داری این کار رو انجام میدی چه ثمره‌ای داره مامان، چه اتفاقی میفته. ما مغزمون از سه بخش تشکیل شده.
بله.
یه بخش کورتکس مغزه که اگر عزیزان خدمت شما عرض بشود که اون غذای مورد علاقه برخی از افراد رو میل کرده باشند، اون مغز اون گوسفند رو که نگاه میکنن جالبه، خاکستریه، اون سلولای خاکستری مغزه.
درست.
وسط مغز سفید هستش. خب این وسط مغز که سفیده چند تا بخش داخلشه که یکیش دستگاه کناریه. دستگاه کناری مرکز هیجانات هستش و مرکز خدمت شما عرض که برخی از امور دیگه برای کنترل بدن. پس هیجانات تو مغز میانی ما هست در واقع عزیزان. و کورتکس مغز و مغز فوقانی ما مغز انسانی هستش. پس دقت داشته باشیم هر کدوم از مغزها رو که ما بیشتر روش کار کنیم، در واقع اون مغز میاد غلبه پیدا میکنه تو شخصیت ما. لذا افرادی که مدام گوشی به گوششون هست و تو فضای موسیقی به معنای هیجانات دارن غور میکنن، در واقع سیناپس این بخش افزایش پیدا میکنه و وقتی که سیناپس بخش هیجانات مغز افزایش پیدا کرد، احتمال این که این افراد هیجان مدار باشند به جای منطق مدار افزایش پیدا میکنه. پس ما دو تا مغز داریم، یک مغز انسانی بنده میگم، دو مغز هیجان مدار یا مغز حیوانی.
درسته.
خب این دوتا مغز هر کدوم غالب باشد بزرگواران، ما تو رفتارهامون بیشتر به اون سمت و سو گرایش پیدا میکنیم. پس وقتی که ما مدام میریم به سمت تحریک هیجانات و خدمت شما عرض بشود فعالیت ها و رفتارهایی که این جنبه رو تقویت میکنه، قاعدتا این بخش از مغز سیناپس ها و ارتباط بین نورون هاش افزایش پیدا میکنه و این خوب نیست، چون ممکنه ما رو هیجان مدار کنه به جای منطق مدار و در واقع تفکر مدار منوی.
درسته. حالا فهمیدید که طرح سوال بکنن، چه سوالی میتونن بپرسن پدر مادرها؟
گفتیم سوال فرد رو وادار میکنه به فکر کردن.
درسته.
پیرامون همون مسئله ای که میخواین تغییر کنه از بچه سوال بپرسه، نوجوانتون سوال بپرسه،
میگه آی دکتر دوست دارم،
کفایت میکنه،
میگه دوست دارم موزیک گوش بدم،
میخوام بگم همین طرح سوال کفایت میکنه، نمیخواد مستقیم بهش بگیم گوش نکن. یعنی این سوال ما این نیست که تحریم و تجویز باشه، سوالمون اینه که به فکر وادار بشه، سوالمون این نیست که بهش بگیم کارو انجام نده، سوال میکنیم تا فکر کنه، تا خودش انتخاب کنه، چون همه ماها خودمختاری رو دوست داریم.
درسته.
همه ماها استقلال رو دوست داریم، پس نباید والدین تو همچین مواردی بیگودار به آب بزنن و مستقیم وارد بشن و بخوان چیکار کنن؟ من کنن. قاعدتا من تو نوجوانی جواب نمیدن. بله تو کودکی ممکنه، تو کودکیه تو 7 سال دوم من جواب بده، از باب اینکه بچه ها تو 7 سال دوم به دنبال پسر خوب دختر خوب هستند، از باب اینکه بچه ها تو 7 سال دوم دیگر پیروی اخلاقی دارند، از باب اینکه بچه ها تو 7 سال دوم غلام هستند و اطاعت پذیریشون بالاست، اما تو 7 سال سوم دیگه بچه ها خود پیروی اخلاقی دارن، یعنی خودشون میخوان تصمیم بگیرن و عمل کنن. لذا ما باید به گونه ای عمل کنیم که غیر مستقیم فرزند ما احساس کنه که اگر این موسیقی رو هم داره کنار میذاره با اراده و اختیار خودش هست، و اگر ما به زورم این رو ازش بگیریم، در واقع فرزندمون رو دوچاره چی؟ فقدان کنترل کردیم. میخوام بگم اینم آسیب میزنه، فقدان کنترل هم تو شخصیت بچه ما آسیب میزنه و اعتماد به نفسش رو کاهش میده.
درست.
پس این نکته دوم. نکته سوم عزیزان، برای اینکه این بزرگوار بخوان تو این زمینه وارد بشن، محیط رو حتما مد نظرشون قرار بدن. نوعاً نوجوان ها تو نوجوانی تأثیر پذیریشون از دوستانه و این دوستان رو هم قبلا اشاره کردیم از محیط اطراف خودشون انتخاب میکنن. پس اصلاح محیط میتونه به عنوان یه تکنیک اینجا به ما
کمک بکنه.
و از اون طرف اگر میخوایم فرزندمون از ما اطاعت پذیری داشته باشه، ما روایت داریم ان المحب لمن یحب مطیع، کسی که کسی رو دوست داشته باشه ازش اطاعت میکنه، محبته که اطاعت میاره. پس شمای پدر، شمای مادر، اگه میخوای فرزنده توی مسیر خواستی نره، اولین گام برای اصلاح رفتارش اینه که باش طرح دوستی بریزی. اگر این کار رو انجام دادیم میتونیم روش تأثیر بذاریم و الا کلاممون تأثیر نداره و نه تنها تأثیر نداره، اتفاقا لجاجت فرزند رو هم ممکنه بر بیانگیز.
درسته. بسیار عالی. آقای دکتر نکته دیگه در تو این سوال هست؟
من یه تکنیک دیگه همینجا بگم، تکنیک جابجایی هم مد نظرمون باشه. ممکنه فرزند ما علاقه به موسیقی داره، اما موسیقی که همش حرام نیست، میتونیم زمینه ای رو فراهم کنیم که این فرزندمون تو زمینه هایی که موسیقی هایی که حلال هست و اتفاقا توی خدمت شما عرض بشود که پیشبرد اهداف دینی که بالاخره ما داریم کمک کننده هست، تو این زمینه ها چیکار کنه، گام برداره و حرکت کنه.
بسیار.
یه تکنیک جابجایی هم اینجا
از تکنیک جابجایی. پس چند تا موضوع شد، یکی اینکه ورود مستقیم خیلی جالب نیست، ترجیحاً از ورود غیر مستقیم استفاده بکنیم، نکته دومی که طرح سوال بکنیم، روحیه پرسشگری رو در بچه‌هامون در حقیقت تقویت بکنیم که این کاری که می‌خوای انجام بدی اصلا فایده‌اش چیه. با ایجاد و در حقیقت پرسش این گونه سوالات سعی بکنیم که نظام فکریش رو در مورد اون موضوع مشخص تحریک بکنیم. اصلاح محیط میتونه خیلی کمک کننده باشه. و نکته چهارمی هم که آقای دکتر همتی بهش اشاره کردن، در حقیقت بحث جابجایی هست که میتونیم خب از در حقیقت این تکنیک هم استفاده بکنیم. اگر سوالی دارید که تمایل دارید در برنامه پرسمان تربیتی در حقیقت این سوالتون رو بپرسید و ما در این برنامه به سوال شما پاسخ بدیم، کافیه که با شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 با ما تماس بگیرید. اگر هم تمایل دارید که برای ما پیامک ارسال بکنید، از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 در کنار شما هستیم. تکرار میکنم 30553. شب شهادت حضرت علی ابن مسرضا علیه السلام هست. ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم میکنیم به ساحت حضرت شمس و شموس علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بله، متشکرم از این که همراه ما هستید. یکی از سوالات تلفنی شما رو میشنویم و همچنان در کنار شما خواهیم بود.
من بچه‌ام تقریبا 4 سالشه، خواستم اقدام کنم برای بچه دوم. سر من یه مدتی هست نماز نمیخونه. میخواستم ببینم که این تاثیر خیلی بدی میذاره تو بچه، خیلی تاثیر میذاره یا نه.
پرسمان.
بله، متشکرم از شما خواهر بزرگوار. آقای دکتر همتی در خدمتتون هستیم.
خب ناگهان بزرگواران، قطعاً بحث وراثت و ژنتیک تاثیرگذار هستش و لقمه همینطور تاثیرگذار هستش. لذا وقتی که ما میبینیم پیامبر خدا میخوان نطفه از فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببندند، یه مدتی چی شب زنده داری دارن و کنارگیری میکنن، یه مرادهای انجام میشه. پس ما باید دقت داشته باشیم. الارقو دستاسون، ویژگی های ژنتیک منتقل میشود و از اون طرف گفتیم لقمه حرام تأثیر گذار هستش. لذا روایت داریم الحرام یبین و فی ذریه، خود حرام خودش رو تو ذریه نشان میده. و از اون طرف روایت داریم که الشقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه، سعادت و شقاوت ما از رحم مادر زمینش فراهم میشه.
درست.
خب میخوام بگم که همه اینهایی که اشاره کردیم، یعنی بحث لقمه، بحث وراثت و بحث دوران درون رحمی فرزند، رو شخصیتش تأثیر میذاره. اگه ما میخوایم یه فرزندی داشته باشیم که گرایش به خیرات داشته باشه، قاعدتا باید این اصول و این موارد مد نظر اون باشه و مراعات کنیم. و البته این رو میخوام بگم که عزیزان، علارغم همه این نکاتی که اشاره کردیم که باید پدر و مادر مد نظر داشته باشن و مراعات کنند، قطعاً اینها باعث جبر تو فرزند ما و خود ما نمیشه. به این معنا که بگیم حالا ما وراثت و ژنتیک و شرایط خدمت شما عرض بشود که حلال و حرام و نکات رو والدین رعایت نکردن، ما اینطور شدیم. نه، اینجوری نیست. اینا به عنوان زمینه ساز هستن، تسهیل کننده هستن، کاتالیزور هستن، در واقع علت ناقصه هستن، نه علت تامه. پس تأثیرگذار هست قطعاً، اما میخوایم بگیم به عنوان علت تامه بهش نگاه نکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، پیامکی هم الان به دستمون رسیده، 9104 شماره آخر 1283. سلام. بچه های الان تقریبا به هیچ صراطی مستقیم نیستن. من دوتا بچه دارم، تقریبا همیشه باید گوش به حرف اونا باشم، چی کار باید بکنم؟ از جمله مواردی هست که آقای دکتر گاهی وقتا از این پیامک ها برامون ارسال میکنن، دوستان خوب شنونده، و خاطرم از هفته های گذشته هم در رابطه با این موضوعات اشاره هایی داشتید. در خدمتتون هستم.
خب میخوام بگم بزرگواران، بچه ها اتفاقا بچه های خیلی خوبی هستند. ما والدین کم صبر و کم حوصله شدیم. بچه ها بچه های خیلی خوبی هستند. ما والدین متاسفانه دانش فرزند پروریمون دچار تحریف و انحراف شده.
درست.
یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم هم سبک سختگیرانه سابق اشتباه بود، هم سبک سهلگیرانه الان.
سابقا پدر مادرها یا پدر سالاری بود یا مادر سالاری، الان فرزند سالاری شد.
بله، یعنی اون سبک سختگیرانه سابق منجر به این میشد که اعتماد به نفسا بیاد پایین، و الان بعضیا میگن عجب قدیم بچه‌ها چقدر حرف گوش کن بودن، اون سبکم خوب نبود. و نه این سبک که بچه‌ها به راحتی رو پدر مادر دست بلند میکنن، هر حرفی رو که بخوان میزنن، هر کاری رو که بخوان انجام بدن، در واقع شده همون خدمت شما عرض بشود که روایتی که امام سجاد علیه السلام فرمودن اللهم اعوذ بک من ولد یکون علی ربا، خدایا پناه میبرم به تو از فرزندی که بر من رب باشد، پادشاه باشه. بله عزیزان، بچه ها همون بچه ها با همون ویژگی ها، متاسفانه مشکلاتی که ما داریم نشأت گرفته از سبک فرزندپروری اشتباهمون هست و اینکه اصول فرزندپروری رو مراعات نمی کنیم. و الا تربیت خیلی راحته. یکی از اساتید ما استاد توفیقی می گفتن که شما لطف کنید بچه ها رو تربیت نکنید، یعنی فطرت بچه ها جوریه که درست تربیت میشه. صحبت ما خرابش میکنیم، این گلدون رو پاش آب بستیم، بابا این ریشه میپوسد، طبیعیه شما وقتی این آب زیاد بده میپوسه. و از اون طرف خدمت شما عرض بشود که نکات تربیتی رو رعایت نمیکنیم، به این معنا که بچه ها رو سخت جان بار نمیاریم. جفت اون دوتا مدل هم آسیب داره آیه توفیقی ها.
بله،
یعنی سبک سخت گیرانه گفتیم اعتماد به نفس و عزت نفس بچه ها کاهش پیدا میکنه، سبک سهل گیرانه بچه ها رو میبره به سمت بزهکاری.
درست. آقای دکتر،
چون خود کنترلی رو ضعیف
با توجه به اینکه خب این الفاظی که حضرت عالی استفاده میکنید غالبا علمی هستن، هرچند بارها در برنامه توضیح دادیم، اما ممکنه شنونده عزیزی همین الان پایگیرندهشون برنامه ما رو برای دفعه اول هست که میشنون. میخوایم تکرار مکررات بکنیم و اگر اجازه بدین در مورد سبک سختگیرانه و سهلگیرانه یکی دوتا مثال بزنید. سبک سختگیرانه همون سبکی بود که پدر سالاری یا مادر سالاری بود و به بچه ها به قول خودمون زور میگفتن، هر کاری که پدر و مادر میگفتن باید بچه ها انجام میدادن، جبر در تربیت کاملا و مشخصا دیده میشد و بچه ها در حقیقت به قول خودمون عروسک خیمه شب‌بازی پدر و مادر بودن. درست میگم آقای دکتر؟
بله. نکنه اتفاقا من امروز میخواستم در ادامه اون بحث تفکر نقادمون
بره.
گفتیم بچه ها رو باید جوری بار بیاریم که بتونن سره رو از ناسره تشخیص بدن، قدرت تشخیص داشته باشن، خودشون فکر کنن و هم نواییشون پایین باشه، یعنی این نباشه که هر جا رفتن همون رنگ جماعت بشن. چند تا مورد هست که تفکر نقاد رو ضعیف میکنه و از بین میبره. این چند تا مورد رو بگم فکر میکنم مرتبط با همین بحثمون باشه.
درست. حالا آقای دکتر، من میگم کلامتون شکر، حالا یه پرانتز باز بکنم. من این رو به این دلیل پرسیدم که اگه بشه خیلی کوتاه به بحث سبک فرزند پروری سختگیرانه و سهلگیرانه اشاره بکنیم که بعد یه تلنگری به پدر مادرهای عزیزی بزنیم که دارن سهلگیرانه عمل میکنن و بعد مدل درست رو هم بیان بکنیم که سبک مقتدر مهربان هست. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بزرگوارید. اگر یادتون باشه گفتیم که اگر قرار ما بچه‌هامون رو عاقل بار بیاریم باید متفکر بار بیاریم، و تو تفکری که از مؤلفه‌های مهم تفکر نقاد هستش، و تو تفکر نقاد اشاره کردیم که بچه‌ها باید جرأتمند باشند، باید جستجوگر و پرسشگر باشند و دانش داشته باشند تا افراد نقادی بشند.
درست.
خب اما چی این تفکر نقاد رو از بین میبره؟ اتفاقا یکی از عواملی که تفکر نقاد رو از بین میبره سبک سختگیرانه هستش. سبک سختگیرانه سبکیه که پدر و مادر پذیرششون پایینه و از اون طرف کنترلشون بالاست.
میشه مثال
بزنید؟ پذیرش پایینه یعنی چه؟ یعنی اینکه آیه توفیقی یه ویژگی های خاصی داره که قطعا با برادرشون و با خدمت شما عرض بشه با دیگران ایشون رو متفاوت میکنه. بنده هم همینطور. ما میگیم هر کسی رو همون جوری که هست بپذیریم.
آقای دکتر یه مثال شفافتر بزنم شما تایید بکنید یا رد بفرمایید. من ممکنه یه دختر بچه‌ای داشته باشم که مثلا 3-4 ساله، خیلی به قول خودمون به دو بپر میکنه، خیلی شیطنت داره، خیلی کلامیه، خیلی برونگراست، خیلی حرف میزنه. از یه طرف یه بچه‌ای دارم خیلی آرومه، یه جا میشینه، کمتر صحبت میکنه، کمتر شیطنت میکنه. این دوتا با هم متفاوتن. ممکنه من مدل اول رو بیشتر دوست داشته باشم، یعنی بچه‌ای که بیشتر شیطنت میکنه رو بیشتر بهش علاقه داشته باشم. سعی میکنم بچه دومم رو هم به این شیطنت ها تشویق بکنم. این یعنی عدم پذیرش؟
بله.
و من اگر هر دو رو همون جوری که هستند بپذیرم یعنی پذیرش؟
پذیرش. اما یه نکته ظریفی توش هست
جان.
و اونم اینه که ما فرزندمون رو همونطور که هست میپذیریم، یعنی اونی که شخصیت برونگرا داره و اونی که شخصیت درونگرا داره.
درست.
خب وقتی که پذیرفتیم منطقه مجاور رشدشون رو پیدا میکنیم. خب الان من این درونگراست رو خیلی درونگراست، میخوام یه مقدار برونگرا بشه، ببینم توانش چقدره، در چه حدی میتونه مثلا ارتباطش رو گسترش بده. ممکنه با دو نفر بتونه ارتباطش رو یکی دو نفر افزایش بده و با اونا وارد دوستی بشه. در همین حد ازش انتظار داریم و کمکش میکنیم. اما اونی که چی؟ شخصیتش برونگراست، ممکنه با 10-15 نفر چی به راحتی ارتباط میگیره. پس پذیرش به این معنا که همونطور که هستن اونها رو میپذیریم،
درسته،
منطقه مجاور رشدشون رو یعنی توانشون رو برای تغییر میبینیم، همونقدر ازشون انتظار داریم برای تغییر، این میشه پذیرش.
خب حالا فرمودید که پدر مادرایی که سختگیر هستن پذیرششون کمه ولی کنترلشون زیاده، درسته؟
پذیرششون کمه. وقتی ما بچه‌مون رو پذیرفتیم یعنی چی؟ یعنی محبت و احتراممون رو ازشون دریغ نمی کنیم. پس پدر و مادری که پذیرششون بالاست بچه رو همینطور میپذیرن و دوستش دارن و بهش احترام میذارن. پس دوتا از مؤلفه های مهم تو پذیرش محبت و احترام هستش. اما پدر و مادری که بچهشون رو نپذیرفتن قاعدتا نمیتونن دوستش داشته باشن و احترامش رو هم رعایت نمی کنن. پس این مؤلفه اول،
درسته.
مؤلفه دوم، پس تو خانواده های سختگیر پذیرش پایینه، اما جاش هرچی پذیرش پایینه و این بچه ها محبت و احترام نمی کنند و شخصیت بچه ها رو نمی پذیرند، کنترلشون بالاست. یعنی این نوجوان اومده هیچ کدوم از موفقیت ها شاید توفیقی به خودش نسبت نمیده. این نوجوان اومده اعتماد به نفسش به شدت پایینه. نوجوانی که کمربند مشکی کاراته داره، نوجوانی که معدلش تو دبیرستان بالای 19ه، نوجوانی که فوتبالش عالیه، نوجوانی که چی؟ تو خیلی از زمینه‌ها توانمندی دارد، اما اعتماد به نفسش چی؟ پایینه. عزت نفسش پایینه. تو عزت نفس یعنی میزان ارزش و احترامی که برای خودش قائله از 1 تا 10 به خودش داده 2. با اون همه توانمندی، در صورتی که باید اون توانمندی‌ها اعتماد به نفس و عزت نفس رو می‌برد بالا. وقتی بررسی می‌کنیم تنها علتش اینه. بزرگواران دقت داشته باشین، این عزیز، این نوجوان تو خانواده بزرگ شده بود که اون خانواده ویژگی های خاصی داشتن و این پدر به خاطر اون قدرتش و اون تسلط و سلطهش کاملا فضای تربیتی رو کرده بود سبک سختگیرانه. بچه هایی که تو سبک سختگیرانه بزرگ میشن دیگه موفقیت هاشون رو به خودشون اسناد نمیدن، پدرم زمینه رو اینجوری کرده من اینجوری شدم. پس عزیزان سبک سختگیرانه توش پذیرش بالاست، محبت و احترام کمه، اما کنترل چیه؟ پذیرش پایینه،
پذیرش پایینه، کنترل
به شدت بالاست، قانون زیاده، مدام بچه کنترل میشه، امر و نهی میشه، تجویز و تحریم، اما چی؟ عملا میبینیم که اثرات سوء بسیار زیادی داره. این سبک سختگیرانه که گفتیم تو تفکر نقاد مثل سم میمونه برای تفکر نقاد.
درسته. آقای دکتر دو تا سوال میخوام بپرسم. یکی این که سبک سختگیرانه، سوال اول، سبک سختگیرانه در آینده بچه های دارای عزت نفس و اعتماد به نفس پایین تحویل جامعه میده، درسته؟
بله،
همونطور که خودتون اشاره کردین.
و ممکنه فرزندانی پرخاشگر تحویل بده.
آها، یعنی بچه هایی که توی خانواده های سختگیر بزرگ میشن احتمال اینکه پرخاشگر بشن بیشتر.
بله، چون خانواده های سختگیر از تنبیه زیاد استفاده میکنن. درست. ممکنه این بچه همون مدل پدر رو چیکار کنه، درونی سازی کنه و در آینده بشه یه کپی برابر با اصل پدر.
درست.
پرخاش میکرد.
سبک سختگیرانه هم که همونطور که هفته قبلم توضیح دادیم، یعنی بچه رو به قول خودمون بین پر قو بزرگ کردن.
بلد.
که خیلی از ماها با هر میزان درآمد و توانایی مالی و و و و سعی میکنیم بچه هامون هیچ مشکلی براشون ایجاد نشه، اصلا سختی ها رو نچشن و دائما به قول خودمون ایزولهشون میکنیم و توی قرنطینه خاصی نگهشون داریم که در حقیقت خدای نکرده مبادا باد سرد و گرم به اینها اصابت بکنه. چیزی که میخوام بپرسم اینه که سبک در حقیقت تربیتی سهلگیرانه در آینده از بچه ها چه چیزی میسازه؟
سبک سهلگیرانه در واقع بچه هایی بار میاره، در واقع من این سبک رو از میخوام بهش میگم تربیت گلخانه ای.
درسته.
حالا شما هم ایزوله، من میگم تربیت گلخانه ای.
گلخانه ای.
خب این سبک ثمرش این میشه، بچه هایی بار میان که اینها نمیتونن تو محیط طبیعی درست رفتار کنن. بچه های بارمیان که در واقع همون کم تحمل های پرتوقع، در واقع بچه هایی که شکننده هستند، مقاوم نیستند در مقابل